ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در جمعه شب آخر هفته در ایران مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. در 23 شب از اسفند ماه، در شبهایی که به نوروز نزدیک میشیم، باز هم با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده. آزاده اسدی هستم و همراه هستم با همکارانم در این آخر هفته ایرانی. با خبرها شروع میکنیم. در واقع مجله شامگاهی رادیو فردا رو در آخرین جمعه سال 92 با همکارم بهروز کارونی که آماده خوندن خبرها. سلام به تو.
سلام آزاده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که شورای عالی کار با افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران به میزان 25% موافقت کرد. بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده حدود 608 هزار تومان خواهد بود. پیشتر کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره را حدود 1,700,000 تومان اعلام کرده بود. در این ارتباط تعدادی از تشکل‌های کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 2,000,000 تومان شده بودند. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری حدود 487 هزار تومان است. این میزان حقوق شکایت تعدادی از تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری را در پی داشت که تاکنون نتیجه آن اعلام نشده است. مقام‌های اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که این اتحادیه فهرستی از 120 تا 130 مقام ارشد روسیه را برای تحریم مسافرتی و نیز توقیف دارایی‌هایشان تهیه کرده است. در این فهرست اسامی تعدادی از فرماندهان ارتش روسیه دیده می شود. در این میان روزنامه بیلد چاپ آلمان گزارش داد که در این فهرست همچنین اسامی رؤسای شرکت های نفتی گازپروم و روسنفت وجود دارد. قرار است 28 عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مورد اعمال تحریم های علیه روسیه به خاطر آنچه اشغال شبه جزیره کریم نامیده می شود تشکیل جلسه دهند. روسیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که حق حفاظت از کسانی را که هموطنان روس در شرق اوکراین نامید برای خود محفوظ می‌داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیانیه وزارت خارجه روسیه یک روز پس از درگیری هواداران و مخالفان روسیه در شهر صنعتی دونتسک در شرق اوکراین انتشار یافت. در این درگیری یک تن کشته و 17 تن نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش، وضعیت در شهر دونتسک که 1,000,000 تن جمعیت دارد روز جمعه آرام بود. مقام های اوکراینی روسیه را متهم به حمایت از گروه هایی در منطقه دونتسک می کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با اشاره به دور جدید مذاکرات اتمی که هفته آینده در وین آغاز می شود گفت با مقام های چینی و روسی در این مورد مشورت هایی انجام داده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده اتمی ایران افزود با معاونان وزیران خارجه روسیه و چین در مسکو و پکن رایزنی های بسیار مفصلی درباره مذاکرات اتمی در وین انجام داد. به گفته آقای عراقچی، روسیه و چین تاکید داشتند که موضوع اوکراین نباید بر موضوع مذاکرات اتمی تأثیر بگذارد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از توافقنامه ژنو در آذر سال جاری مذاکراتی را انجام دادند که آخرین دور آن در وین در بهمن ماه برگزار شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی اسنادی و میدانی دیدار کاترین اشتون و هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با اشخاصی که آنها را عامران فتنه 88 نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد صالح جوکار درباره این بررسی‌ها توضیح بیشتری نداد، اما گفت که این کمیته علاوه بر بررسی موضوع دیدار کاترین اشتون با عاملان فتنه، موضوع دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده را نیز بررسی خواهد کرد. در ماه‌های گذشته دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی، کارگردان منتقد و دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تعدادی از فعالان زن در تهران اعتراض‌هایی را در ایران به دنبال داشته است. و روسیه روز جمعه از سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواست ناظرانی را برای نظارت بر همه پرسی در کریمه به آن شبه جزیره اعزام کند. قرار است این همه پرسی روز یکشنبه برگزار شود.
خیلی متشکرم از تو بهروز کارونی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست. بخش خبریمون در قسمت اول در اینجا به پایان میرسه، اما شما میتونید از سایت ما خبرها رو دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، گفتگوی تلفنی حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درباره توافق‌های بیشکک. تشکیل کمیته بررسی دیدارهای مقامهای خارجی با فعالان مدنی و سیاسی در ایران. و آخرین اخبار از بحران سوریه، تلاش برای برگزاری انتخابات تازه رئیس جمهوری در سوریه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 40 دقیقه آینده. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار اتخاذ تمهیداتی برای عبور هرچه سریعتر از مرحله اجرای توافقات بیشکک شد و همینطور درخواست رسیدن به مرحله اقدامات مهمتر در روابط دو کشور رو مطرح کرد. از الهه روانشاد جزئیات رو بشنویم.
به گزارش پایگاه خبری ریاست جمهوری ایران، گفتگوی تلفنی شامگاه پنج شنبه میان رئیس جمهوری ایران و همتای روس او در راستای پیگیری و اجرای توافق‌های به عمل آمده میان دو رئیس جمهوری در اجلاس بیشکک انجام گرفته است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا:
زمان انجام تماس تلفنی اهمیت سیاسی اون رو زیادتر میکنه. روسیه در مسئله اوکراین درگیره و ایران مذاکرات اتمی با گروه 5 علاوه 1 در پیش داره و علاقمنده که زمان رسیدن به توافق نهایی با گروه 5 علاوه 1 کوتاه‌تر از پیش بشه. به این علت دو کشور میتونن با قرار گرفتن در کنار هم دیگه و تاکید بر سر محورهای تازه همکاری این همپیمانی رو که در حاشیه کنفرانس بیشکک به اون شکل دادن تقویت بکنن. محورهای همکاری میتونه هم نظامی باشه و هم قبول پیشنهاد روسیه برای ساختن یک راکتور تازه در کنار راکتور بوشهر. البته سامانه موشک 300 که روسیه از تحویل اون خودداری کرده میتونه از دیگر محورهایی باشه که در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفته.
حسن روحانی برای نخستین بار ولادیمیر پوتین را روز 22 مهر ماه امسال در حاشیه 13مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، پایتخت قرقیزستان ملاقات کرد. در آن هنگام صدای روسیه به نقل از دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، خبر داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور و حسن روحانی قرار است درباره همکاری‌های نظامی و تکنولوژیکی میان دو طرف گفتگو کنند، آنچه که در نهایت توافق بیشکک نام گرفت. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا:
روسیه صادرکننده نفت، ایران هم صادرکننده نفت. این یک موضوع در مورد مبادله نفت کالا، ولی در مورد بیشکک باید بگیم که پیمان شانگهای یک پیمان امنیتی، ضمن اینکه به همکاری‌های اقتصادی هم اهمیت میده و رنگ اقتصادی ما بین کشورهایی که عضو این پیمان هستند بیشتر از پیش شده. حالا این مسائل با مذاکرات اتمی ژنو بعد از توافق ماه نوامبر و همینطور مسئله اوکراین مخلوط شده. بنابراین میشه محورهای سیاسی این همکاری رو بسیار زیادتر از محورهای اقتصادی اون بخصوص در شرایط تازه دید. در مورد نفت، ایران طبیعتاً نمیتونه از ظرفیت‌های روسی استفاده بکنه، ولی میتونه به عنوان تامین کننده گاز اروپای غربی از طریق ترکیه یک عرضه کننده مهم باشه و این نقطه ضعف روساست و روسا همیشه میخواستن ایران را از بازار گاز اروپا محروم نگه دارن. اگر تلویحاً توافق پنهانی بین ایران و روسیه صورت بگیره، صادر نکردن گاز بیشتر به ترکیه میتونه یکی از نکاتی باشه که در توافق‌های احتمالی و اعلام نشده ایران و روسیه صورت بگیره و در مقابل ایران امتیازهای متفاوتی از روسیه دریافت کنه.
پایگاه ریاست جمهوری ایران گزارش داده است که در بخش دیگری از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و روسیه، حسن روحانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی گفته که طرفین در مرحله مهمی برای رسیدن به مذاکرات نهایی قرار دارند. روسیه بر سر مسئله حضور نظامیش در شبه جزیره کریمه این روزها با مخالفت‌های جهانی روبروست و ایران نیز با پرونده هسته‌ایش و همچنین مواردی که نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده زیر ذره‌بین جوامع بین‌المللی است. این تماس تلفنی و تاکید حسن روحانی بر همکاری‌های بیشتر و گرایش بیشتر دو کشور به یکدیگر را آیا میتوان به عنوان یافتن یک رفیق و همسنگر در رویارویی با جامعه جهانی فرض کرد؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا:
روسیه به هر حال با مسئله اوکراین مقابله احتمالی با آمریکا و مخالفت‌های اروپای غربی رو بروس و خودش در شرایط متفاوتی نسبت به ماه‌های گذشته می‌بینه. ایران هم با فشارهای جامعه جهانی رو بروس، عکس‌العمل‌هایی که در طول روزهای گذشته مقامات ایران نسبت به اظهارات خانم اشتون، دیدار او با مخالفین سیاسی و دیگر انگلیسیان و همینطور اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد، اظهارات انتقادی نخست وزیر انگلیس رو برو می‌بینن و به هر حال خودشون رو در شرایطی ارزیابی ارزیابی میکنن که نیاز به همکاری های نزدیکتر رو میبینن. به نوعی این تلاش برای نزدیک شدن سوتدلان منطقه است.
گفتگوی تلفنی سران دو کشور ایران و روسیه در حال انجام میشود که به گزارش رویترز و ایتارتاس پس از حمله قوی و هک شدن سایت رئیس جمهوری روسیه، به گزارش دفتر رسانه‌ای کرملین روز جمعه تلاش‌ها برای بازیابی این وبسایت ادامه داشت. این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر شد که دولت روسیه 4 سایت اینترنتی از جمله ژورنال روز، گرانی و کاسپاروف را به دلیل انتقاد از کرملین مسدود کرد.
گزارش الهه روان شد و شنیدید از رادیو فردا در مورد گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ولادیمیر پوتین.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
فقط تأکید بکنم که امروز جمعه 23 اسفند ماه آخرین روزی هست که شما میتونید رأی خودتون رو بدید و یکی از این 10 چهره رو انتخاب کنید به عنوان چهره خبرساز سال 92. تا ساعت 12 نیمه شب امشب فرصت دارید. پایان جمعه آخرین زمان رأی دهی برای این موضوع هست و میتونید به سایت ما هم مراجعه کنید، radiofarda.com. در سمت چپ سایت ما اگه کمی بیاید پایین سایت میتونید چهره خبرساز رو بین اون 10 نفر انتخاب کنید، رأی بدید و رأی شما امشب حساب بشه و تا آخر امسال این موضوع مطرح بشه در برنامه‌های نوروزی رادیو فردا. اما بشنویم از انتقادهای مختلفی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران کردن از دیدار کاتی نشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با شماری از فعالان زن در تهران دیدار داشت. حالا مجلس می‌خواد یک کمیته برای بررسی این دیدارها تشکیل بده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی میدانی دیدارهای کاترین اشتون و هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با افرادی که آنها را عاملان فتنه 88 نامید خبر داد. محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که این کمیسیون در اولین جلسه علنی مجلس تشکیل شده است. به گفته آقای جوکار این کمیسیون موضوع عاملان دیدار اشتون با به گفته او چهره‌های فتنه را به صورت اسنادی و میدانی بررسی خواهد کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره چگونگی بررسی میدانی توضیح بیشتری نداده، اما به گفته او قرار است موضوع دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده هم در این کمیته بررسی شود. این نماینده مجلس از بی تدبیری دولت در این زمینه انتقاد کرده و اضافه کرده زشت‌تر از آن این است که وزارت امور خارجه بگوید من در جریان این دیدارها نبودم. در ماه‌های گذشته ماجرای دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان منتقد و همینطور ملاقات اخیر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فعالان زن در تهران خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته است. از جمله افرادی که خانم اشتون در سفر خود به تهران با آنها دیدار کرد، نرگس محمدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی بودند. در پی این دیدار بیلبوردهای ضد خانم اشتون در چند روز گذشته در سطح شهر تهران نصب شدند. این بیلبوردها که به گزارش روزنامه شرق مشخص نیست چه ارگان یا نهادی مسئول نصب آنها بوده، نیمی از چهره کاترین اشتون را چسبیده به نیمی از چهره صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق نشان می‌دهد. در حالی که وزارت امور خارجه ایران در واکنش به دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا و همینطور ملاقاتهای خانم اشتون آنها را محکوم کرده و اعلام کرده که از برگزاری آنها اطلاعی نداشته است، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد شدید خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه در این رابطه شدند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد انتقادهایی که از دیدار کاتین اشتون با بعضی از فعالان زن در تهران انجام شده. شما نظرتون در مورد این موضوع چیه؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک ما در مورد همین موضوع نظرتون رو اونجا بنویسید.
خانم اشتون در روز جهانی زن بهترین کاری که میتونستن انجام بدن این بودش که بدون حجاب وارد ایران بشن و یکی از حقوق حقه ما زنان ایرانی رو به رسمیت بشناسن.
رئیس قوه قضاییه چی میگه؟ خانم نرگس محمدی، مادر عزیز ستار بهشتی، فتنه‌گرن که با خانم اشتون دیدار کردن؟ رئیس قوه قضاییه این عزیزان رو فتنه‌گر اعلام میکنه؟ نه، اینا فتنه‌گر نیستن، داغ دیده این نظام بیرحم و ظالمگر هستن که شما لاریجانی ها سرانش هستید.
ببین، من میخوام یه چیزی بگم. دولتی که واقعا از این ترس داره که یه سازمان ملل بیاد با این انسان ایرانی صحبت کنه یا زن یا مرد، واقعا این دولت وای به حالش.
شما هم میتونید با این شماره تماس بگیرید، 2022-02-21-12-21-12، این شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما سری بزنیم به اوکراین ناآرام. با نزدیک شدن تاریخ برگزاری همه پرسی در کریمه که از طرف روسیه حمایت و از طرف غرب البته محکوم شده، تنش‌ها در مورد مناقشه اوکراین به اوج رسیده. در مورد همین موضوع از آنا رایسکایا بشنویم در کیف.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه بار دیگر تأکید کرد همه پرسی کریمه را کاملا مطابق قانون و عرف بین الملل می داند. در بیانیه جداگانه نیز وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو حق دفاع از شهروندان اوکراینی را برای خود محفوظ می داند. این دو بیانیه در حال منتشر شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ششمین جلسه با محوریت اوکراین در دو هفته گذشته از روسیه خواسته است از تشویق جدایی طلبان و حمایت از همه پرسی کریمه خود داری کند. الجزیره به نقل از منابع خود در سازمان ملل نوشت دیپلمات‌های غربی در شورای امنیت در صددند بار دیگر پیش از برگزاری همه پرسی در اوکراین جلسه ترتیب دهند و قطعنامه در محکومیت اقدامات روسیه در اوکراین را به رای بگذارند. هرچند روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت در رای حق وتوست، اما به نوشته الجزیره دیپلمات‌های آمریکایی نشان دادن انزوای روسیه در عرصه بین المللی را مهم می‌دانند. الکساندر ماروزف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است تنش‌های کنونی از سوی آمریکا سازماندهی شده.
اوکراین это скорее такая козырная карта сейчас для американцев.
اوکراین یک ورق برد برای آمریکاست تا بین اتحادیه اروپا و روسیه تفرقه بیندازد و مانع تحقق پتانسیل روسیه برای تقابل با آمریکا و ضربه زدن به منافع آمریکایی‌ها در اروپا و اوکراین شود. هدف از تحریک احساسات ضد روسی جلوگیری از تقویت نفوذ روسیه در منطقه است.
روسیه پنجشنبه در جلسه شورای امنیت که با حضور نخست وزیر اوکراین برگزار شد گفت خواستار جنگ با اوکراین نیست. این در حالی است که وزارت دفاع اوکراین از افزایش روز افزون حضور نظامیان روس در کریمه و در مناطق مرزی با اوکراین گزارش می‌دهد. جمعه رهبر تاتارهای کریمه در بروکسل از کشورهای ناتو خواست برای جلوگیری از پیوستن کریمه به روسیه وارد عمل شوند. الکساندر ورشبو، معاون دبیر کل ناتو، در مصاحبه با روزنامه روسیه کامرسانت هشدار داد الحاق بخشی از خاک اوکراین به خاک روسیه پیامدهای بسیار جدی خواهد داشت. وی افزود اظهارات ولادیمیر پوتین که افراد مسلح بی‌هویت در کریمه نیروهای دفاع محلی‌اند قانع کننده نیست و تمام شواهد دلبران است که آنها نظامیان روس هستند که با نقض تمام قوانین بین المللی بخش از خاک اوکراین را اشغال کردند. ولادیمیر ریشکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، بر این باور است با هر سناریو در دراز مدت باخت رژیم پوتین اجتناب نپذیر است.
Навіть у кращому сценарії, що завершиться мирним вирішенням кризи, російську політику можна визначити одним.
Хатта дар бехтерин сценаріо, бедуне جنگ و قربانی، مناقشه اوکراین پیامدهای درازمدت منفی برای روسیه، اروپا و کل جهان خواهد داشت. با نقض تمامیت ارضی اوکراین، روسیه نگرانی‌ها در تمام جهان را برانگیخته. اکنون هیچ کشوری نمیتواند برای تعهد روسیه ارزش قائل باشد. مسکو نشان داده جاه طلبی های رژیم و نه تعهدات بین المللی سیاست این کشور را تعیین میکند. اما پوتین را میتوان با ناپلئون مقایسه کرد. او مسکو را تسخیر کرد اما جنگ را باخت و حکومت را از دست داد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد دوشنبه که قرار است نتایج همه پرسی کریمه اعلام شود، عده از مسئولین روس را مورد تحریم قرار دهد. بیشتر آمریکا نیز چنین فهرست سیاهی را تدوین کرده بود. روسیه با اعزام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به اوکراین موافقت کرد و از آمادگی خود برای گفتگو به دولت کیف در سطح معاون وزیر خارجه خبر داد. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ایران و به درخواست وی موضع روسیه پیرامون اوکراین را تشریح کرد. از آغاز بحران اوکراین دولت ایران عمدتاً موضع غیرفعال اتخاذ و از ابراز حمایت صریح از یکی از دو طرف درگیری خودداری کرده است. آن رایسکای رادیو فردا کیه.
خب بریم سراغ هواپیمای ناپدید شده مالزی که یک هفته از این موضوع میگذره. این هواپیما با 239 سرنشین ناپدید شده، هنوزم سرنوشت این بوئینگ 777 در ابهام وجود داره. بنابر تازه ترین خبرها منطقه جستجو تغییر کرده و به جای خلیج ویتنام و دریای چین حالا جستجوها در اقیانوس هند متمرکز شده. آمریکا هم یک کشتی فرستاده به آبهای اقیانوس هند برای کمک به این جستجو. توماج تاهباز گزارشگر رادیو فردا که در حال حاضر در مالزی هست این اخبار رو پیگیری میکنه و ساعتی پیش با او صحبت کردم.
گستره جستجوی هواپیمای ناپدید شده مالزی به اقیانوس هند رسیده. دلیلش هم اینه که توی 24 ساعت گذشته گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های آمریکایی که این هواپیما داشته یک پینگی به ماهواره‌ای می‌فرستاده ساعت‌ها احتمالاً بعد از اینکه از طرف این رادار ناپدید شده. قبلاً هم گزارش‌هایی بوده در این مورد که این هواپیما برگشته مبدأ. همه اینها دست به دست هم دادن تا گستره منطقه جستجو از سمت شرق شبه جزیره مالزی به سمت غرب برخلاف حرکت هواپیما، یعنی به سمت غرب و اقیانوس هند گسترش پیدا بکنه که هدایت تمام این جریان به واسطه دولت مالزی در چه از نظر دیپلماتیک آمریکا نمیتونه رسما اعلام بکنه که دقیقاً داره چیکار میکنه، ولی اون چیزی که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردن اینه که یک کشتی آمریکایی USS کید از تنگه ملاکا رد شده و به سمت اقیانوس هند در حرکتی که قاعدتاً باید تا ساعت‌های آینده در منطقه که قرار جستجوش آغاز بشه برسه و از این به بعد هم خبرهای احتمالاً اگه جدیدی باشه تو ساعت آینده خواهیم شنید.
در طول این مدتی که این هواپیما اعلام شده که ناپدید شده، خبرهای زاد و نقیزی هم منتشر شده، مثلا اینکه یک بخشی پیدا شده و همه این اخبار تا الان رد شده. چرا پیدا شدن این هواپیما اینقدر طول کشیده و هنوز هم ادامه داره؟
این سوال اصلیه و به همین دلیل هم یکی از اسرارآمیزترین و معماگونه‌ترین ناپدید شدن‌های هواپیما توی تاریخ معاصر ماست، به خاطر اینکه حتی هیچ قطعه‌ای ازش پیدا نشده و حتی دقیقاً نمی‌دونیم کجا این هواپیما ناپدید شده. اخبار زاد و نقیز در حالی مطرح میشن که الان که گستره جستجو به اقیانوس هند رسیده، یک گروه تحقیقاتی دولت چین میگن که یک لرزه‌ای رو در دریای جنوبی چین دوباره یه جای برخلاف اقیانوس هند ثبت کردن، همون جای اولیه‌ای که داشتن دنبال هواپیما می‌گشتن، که این ممکنه این لرزه به خاطر سقوط هواپیما باشه، در حالی که در واقع اون چیزی که آمریکایی‌ها به دنبالش رفتن اینه که این هواپیما سقوط نکرده، بلکه 4-5 ساعت بعدش همچنان به حرکت ادامه داشته. یعنی ما با یک مقدار زیادی نظریه و فرضیه و تئوری ضد و نقیض روبرو هستیم که مقام‌های مختلف میگن، به اضافه اون مقام‌های مالزی هم بعضی وقتا در رد حرف هم دیگه میگن و هیچ کدوم از اینها هنوز نتونستن ثابت بشن، چون هنوز هیچ قطعه‌ای از این هواپیما پیدا نشده.
تو به نظرات مقام‌های مختلف به خصوص مقام‌های مالزی اشاره کردی. یه سری انتقادهایی به عملکرد دولت مالزی برای پیدا کردن این هواپیما وجود داره، درسته؟
توی دو سه روز گذشته مقام‌های دولتی مالزی حرفایی زدن که گاه تکذیب حرفای همدیگه بود یا ضد و نقیض حرفای همدیگه بود. این موضوع باعث شد که انتقادهای زیادی به خصوص خود مالزی مطرح بشه. تو شبکه‌های اجتماعی که شهروندان مالزی معمولاً توش خیلی فعالن، انتقادهای خیلی تندی به دولت شده. بعضی از رسانه‌های خارجی در چین هم به خصوص انتقادهای زیادی علیه دولت مالزی شده، به اضافه اینکه خود چینی‌ها هم در واقع اخباری که منتشر کردن از جمله پیدا شدن عکسایی که گفته بودن یه قطعه‌ای رو پیدا کردن معلوم شد درست نبوده. و همه اینا دست به دست هم دادن که انتقاداتی به خاطر مدیریت بحران قضیه که به رهبری مالزی انجام میشه شکل بگیره و تا به حال هم موضوع ادامه پیدا کرده.
توماج تاهباز بود گزارشگر رادیو فردا که در حال حاضر در مالزی هست و اخبار ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزی با 239 سرنشین رو پیگیری میکنه. اما از مالزی بریم به سوریه. بحران این کشور که از 3 سال پیش با تظاهراتی در شهر درعا شروع شد و به جنگ داخلی کشیده شد، این روزها وارد سال 4 میشه. با اینکه آمار مختلفی از قربانیان این بحران 3 ساله ارائه شده، اما ارزیابی‌های سازمان ملل کشته شدن دست کم 130,000 نفر رو تایید کرده. همزمان هم دولت سوریه گفته در صدد برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری تو این کشور هست. در مورد سالگرد بحران سوریه گزارش ایلیا جزیری رو بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
سالگرد آغاز بحران سوریه در حالی فرا می رسد که هیچ دورنمایی برای پایان آن وجود ندارد. بحرانی که آغازش تظاهرات در شهر جنوبی درعا بود. تظاهراتی که در اعتراض به بازداشت و شکنجه چند دانش آموز برگزار شد. دانش آموزانی که تحت تأثیر تصاویر منتشره از انقلابها در مصر و تونس که آن هنگام بهار عربی نامیده شد، اقدام به شعار نویسی بر روی دیوار مدرسه شان کرده بودند. با سرکوب اعتراضها و کشته شدن نخستین معترض، شعارهایی با خواست سرنگونی نظام بشار اسد به سرعت جایگزین شعار آزادی و اصلاحات شد. گدازه‌های تظاهرات هم فراتر رفت و به دیگر شهرها رسید. سرکوب‌ها هم شدیدتر شد. معترضان دولت را متهم به سرکوب نظامی کردند. دولت اما گروه‌های مسلح تروریست را عامل کشتن تظاهرکنندگان معرفی کرد. این گونه بود که نخستین سرپیچی‌ها در ارتش سوریه آغاز شد. گروهی جدا شده و نخستین هسته‌های مخالفان مسلح را شکل دادند. آنها امید داشتند همچون لیبی از سوی جامعه جهانی حمایت شوند و نظام اسد را مسلحانه سرنگون کنند. اما سوریه لیبی نیست، نه موقعیت جغرافیاییش و نه گروه‌های حاضر در آن. به جز گروه اولیه مخالفان مسلح که ارتش آزاد سوریه نام گرفت، گروه‌های دیگری نیز اسلحه به دست گرفتند. هم از داخل سوریه داوطلب گرفتند و هم از خارج نیرو آوردند، عمدتاً اسلامگرا. در آن سوی میدان اسد از حمایت سفت و سخت حامیانش برخوردار شد: روسیه، ایران، حزب الله لبنان و شیعیان عراق. این بود که اعتراض‌ها در سوریه شد جنگ داخلی، جنگی که تاکنون جان بیش از 130 هزار نفر را گرفته است. از هادی ترفی، کارشناس مسائل خاورمیانه، میپرسم چه شد مخالفان اسد نتوانستند او را سرنگون کنند؟
به نظر میاد که عدم هماهنگی لازم برای پشتیبانی از مخالفان از همون ماهای اولیه انقلاب سوریه عامل اصلی تأثیر افتادن تیزی انقلاب باشه. این سالها رشد اسلام گرایی اصلاحی و گروهای مرتبط با القاعده اینقدر افزایش پیدا کردی که غرب و برخی از کشورهای عربی مردد هستن به حکومت نظامی به مخالفان و نیهاهاوند نمیدن که این اصلاحی که میخوان در اختیار مخالفان قرار بدن.
در جریان این بحران تلاش‌های فراوانی برای میانجیگری میان دولت و مخالفان در سوریه صورت گرفت. آخرین آنها بر پایه توافق آمریکا و روسیه موفق شد دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون را به نشستن پای میز مذاکره متقاعد کند. این گونه بود که حدود دو ماه پیش دو دور مذاکره در ژنو میان دو طرف برگزار شد، مذاکراتی که هیچ دستاوردی نداشت. اکنون نظام اسد می‌خواهد پیش برود و انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. قانون جدید انتخابات اما افراد مقیم خارج را از نامزدی منع می کند و این یعنی جلوگیری از نامزدی اکثر چهره های مخالف اسد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این هم اخبار سوریه. در مورد اوکراین و روسیه و سوریه شنیدید، اما در انتها می خواهیم سری بزنیم به خبرهای ورزشی. اگر طرفدار این بخش هستید با فریدبرز غریب همراه بشید.
رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد از روز شنبه با حضور 10 تیم برتر دنیا از جمله ایران در لس آنجلس آمریکا آغاز می‌شود. در این پیکارها تیم ملی کشتی آزاد ایران با تیم‌های ترکیه، ارمنستان، هند و آمریکای میزبان هم گروه است. به گزارش خبرگزاری مهر، زکی جونز، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا، در نشست خبری پیش از شروع جام جهانی ایران را یکی از قدرت‌های درجه اول کشتی جهان خواند. علیرضا رضایی، سخنگوی فدراسیون کشتی ایران، هم در این نشست خبری با اشاره به رابطه خوب تیم‌های کشتی ایران و آمریکا با یکدیگر اعلام کرد برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به آمریکا آمده ایم. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید اگر فوتبالی‌ها در سال جدید بر سر گرفتن حق پخش تلویزیونی از صدا و سیما پشتش نایستند، استعفا می‌دهد. علی کفاشیان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا امسال سال 92 را بهترین سال فوتبالی در دوران حضور 6 ساله‌اش در فدراسیون قلمداد کرد و از عزم جدیش برای گرفتن حق فوتبال از نهادهای حکومتی و غیر حکومتی سخن گفت. یک بازیکن ملی پوش والیبال ایران به دلیل توهین به مسئولین فدراسیون والیبال این کشور از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد موسوی عراقی بازیکن ملی پوش تیم متین ورامین تا اطلاع ثانوی و تشکیل کمیته انضباطی از تمامی فعالیت‌های والیبال در داخل و خارج ایران در سطح ملی و باشگاهی محروم شد و حتی حق شرکت در اردوی تیم ملی را هم ندارد. و خبر محکومیت اولی هوینس رئیس باشگاه بایر مونیخ به زندان یک خبر شوک‌آور برای فوتبالی‌ها و حتی غیر فوتبالی‌های آلمان بود که طی دیروز و امروز در صدر اخبار این کشور قرار داشت. به گزارش رسانه‌های آلمان، دادگاه رسیدگی به پرونده مالیاتی اولی هوینس در شهر مونیخ روز پنجشنبه وی را به دلیل فرار از پرداخت مالیات به 3.5 سال زندان محکوم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. سلام دوباره میکنیم به شمایی که با ما بودید و یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه حدود 15 دقیقه دیگه ادامه داره و امیدواریم شرایط چه داشته باشید و بتونید برنامه جامعه را هم در ادامه بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم حمید فاطمی که در استودیو. سلام میکنم بهتون.
با درود بر شما خانم مسعدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با جان کری همتای آمریکایی خود در لندن در جریان کنفرانسی خبری که دقایقی پیش پایان یافت از ادامه اختلاف نظر با کشورهای غربی در مورد اوکراین خبر داد و گفت روسیه نتایج رفراندوم پیوستن کریمه به روسیه را که قرار است روز یکشنبه برگزار شود قبول خواهد داشت. سرگئی لاوروف همچنین گفت روسیه برای مناسبات خود با اوکراین نیازی به میانجیگری هیچ نهاد بین‌المللی نخواهد داشت. به زودی جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در یک کنفرانس خبری شرکت می‌کند. مقام‌های اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که این اتحادیه فهرستی از 120 تا 130 مقام ارشد روسیه را برای تحریم مسافرتی و توقیف دارایی‌هایشان تهیه کرده است. در این فهرست اسامی تعدادی از فرماندهان ارتش روسیه نیز دیده می‌شود. در این میان روزنامه بیلد آلمان گزارش داد که در این فهرست همچنین اسامی رؤسای شرکت‌های نفتی گازپروم و روسنفت وجود دارد. قرار است 28 عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مورد اعمال تحریم‌های علیه روسیه به خاطر آنچه اشغال شبه جزیره کریمه نامیده می‌شود تشکیل جلسه دهند. روسیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که حق حفاظت از کسانی را که هموطنان روس در شرق اوکراین نامید برای خود محفوظ می‌داند. به گزارش رویترز بیانیه وزارت خارجه روسیه یک روز پس از درگیری هواداران و مخالفان روسیه در شهر صنعتی دونتسک در شرق اوکراین انتشار یافت. در این درگیری یک تن کشته و 17 تن زخمی شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که شورای عالی کار با افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران به میزان 25% موافقت کرده است. بر اساس این گزارش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده حدود 608 هزار تومان خواهد بود. پیشتر کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره را حدود 1,700,000 تومان اعلام کرده بود. در این ارتباط تعدادی از تشکل‌های کارگری خواست دار تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 2,000,000 تومان شده بودند. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود 487 هزار تومان است. این میزان حقوق شکایت تعدادی از تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری را به همراه داشته که تاکنون نتیجه آن اعلام نشده است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز جمعه از تشکیل کمیته در این کمیسیون برای بررسی اسنادی و میدانی دیدار کاترین اشتون و هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با اشخاصی که آنها را عاملان فتنه 88 نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد صالح جوکار درباره این بررسی‌ها توضیح بیشتری نداد، اما گفت که این کمیته علاوه بر بررسی موضوع دیدار کاترین اشتون با عاملان فتنه، موضوع دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده را نیز بررسی خواهد کرد. در ماه‌های گذشته دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان منتقد و دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تعدادی از فعالان زن در تهران اعتراض‌هایی را در ایران به دنبال داشته است.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. اما این برنامه همچنان ادامه داره. اگر همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده با فهیمه خضر حیدری میتونید مجله هفتگی جامعه رو بشنوید. اما فراموش نکنید سری به سایت ما بزنید. امشب آخرین شبی هست که شما فرصت دارید چهره خبرساز سال 92 خودتون رو انتخاب کنید تا در رادیو فردا مطرح بشه. سری به سایت ما بزنید radiofarda.com، اونجا میتونید رای بدید. علاوه بر اون میتونید تماس بگیرید و یکی از 10 نفری رو که مطرح کردیم انتخاب کنید. ممنونیم که با ما بودید و امیدواریم همچنان با رادیو فردا بمونید.
جامعه یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. در این برنامه با شما همراه خواهم بود و نگاهی میکنیم به خبری که در هفته‌های گذشته توجه بسیار از ناظران اجتماعی رو به خودش جلب کرده: خرید و فروش کودکان در تهران. به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب، به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بیقدر شده که از ته تاریکی های جیب یک غریبه بیرون می آید. شاید هم به خاطر هیچ کدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری، به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می کند. شاید با یک دست فرزندتان را می دهید و با دستی دیگر یکی از اینها را می گیرید. کاری که می کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی کند ببیند و بپرسد چرا و به خاطر چه. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار تهران، حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری، مسبب بی‌سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ. تا شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار، اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه های لب خط است. لب خط را همه دروازه غاری ها می شناسند. لب خط پر است از حیات های بزرگ و خانه های قدیمی فرسوده و پر جمعیت. خانواده ها گروه گروه و کنار هم زندگی می کنند. کوچه و حیات ها بیش از هر چیز پر از بچه است و هر بچه می تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی سفره و بی نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده. از او میپرسم آیا در جایی که زندگی میکند تا به حال شاهد فروش یا اجاره دادن کودکان بوده است؟
بله، دیدم. دروازه‌ها دیدم. من زن پول نداشته، پول بیمارستان بچه‌شو بده یا پول خرجی بچه‌شو نداشته، بچه‌شو گرفته فروخته. بالا همین پول بیمارستانش اینا، باز خرجی خودش. پول نداشته، پول بچه‌شو فروخته. نمی‌دونم کار درسته، کار درست نیست. یاری بیاد بچه یا چیزی دیگه بخرم. جدا کنه.
قاسم به نظرت اصلا میشه که یه آدم بچه خودشو بفروشه؟
میشه. آره. چه پول خونه چی نهارم و خورم آره میشه بچه‌هاشو بفروشه.
یعنی تو خودت ممکن اگه بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟
آره، چه نمی‌کنم. میگم دیگه خرج خوب پول ندارم. میره یه بشی به پدر مادر خوب که چیش خوب بشه. به یه جایی میرسه. تو من بالاشی هست. بعضی بچه‌ها میرن خارج. بعضی بچه‌ها میرن خونه پیش خودشون نمیان. یه بچه خواهر من بیشتیه. یه با یه نفر دیگه. اون لشه میبونه خارج رفتن در مرد گرفتن بچه رو میبوننش میبوننش یه خوشوقت میشه.
خب به نظرتون وقتی بچه خوشحاله با این کار راضیه؟
نه با بچه خوش راضیه، بچه مجبوری میره، مجبور هم میه.
پدر و مادر با این پول چه کار میکنن قاسم؟
یا میکشن یا میدن پول غذا این چیزا. همین چیزا یا مواد میگیرن میکشن.
تو جایی رو میشناسی الان که کسی بتونه بره بچه اجاره کنه؟
اجاره تو فامیلا. آره، فامیلا میشه اجاره کرد. از ساعت 12 میبرن تا ساعت 1 شب 20 تومن بهشون میدن، 40 تومن بهشون میدن. همین گلهی میکنن، دستمال میفروشن، اسفند دود میکنن، فال میفروشن، تجریش، ولی از بالا شرعیه.
چه کسی این بچه ها رو میبرن؟ اصلا چرا میخرنشون؟
چه پول دارم های دارا؟ نه بچه دار نیستن، من میخرم. من کسی دیدم، زمان کرده بچه جوی کارت خواب بوده. تو خیابون میخوابیدم. یه هم بچه زنمان کرده فروخته.
مصطفی حالا مرد جوانیست. او هم کودکیش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده. از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بیرحم.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی و اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه 89 سالی هست که مریضی دیابت دارن، نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خانواده و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
از اون میپرسم آیا میداند با بچه‌هایی که فروخته میشود چه میکنند؟
ازشون میخوان کاری، چیزی سر کاری، چیزی بفرستنشون، یعنی که سوء استفاده جنسی و یا راه خلافی چیزی اینا رو تربیت کنن که مثلا براشون کارهای خلاف انجام بدن یا خیلی راههای دیگه. بچه های شیرخوار رو مثلا اجاره میگیرن، باشون میرن مثلا تو مترو ها تو این ور اون ور میرن، میگن بچه هم فلان ما شام نداریم اینجوری اونجوری، بالاخره از طریق اون یه هزینه میخوان کار کنند اونجا یا هزینه به دست بیارن از طریق این بچه ها. شنیدم که مثلا هر بچه ای 30 تومن 25 تومن اجاره میگیرن که برن از اینا کار بکشن و با عنوان پسر خودشون معرفی کنن به مردم که مردم یه چیزی بهشون کمک کنن.
از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه ها بر یک نقطه متمرکز شد، دروازه غار تهران، جایی که در خبرها و گزارشها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود. یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه‌ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می‌شدند. کودکان را هر روز صبح دی می‌بردند و آخر شب باز می‌گرداندند. همین گزارش می‌گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین‌تر از ایستگاه مترو شوش از 100,000 تومان تا 5,000,000 تومان خرید و فروش می‌شوند. ولی مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا کسی است که سالهای طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند، عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن. و عملاً وقتی که می‌بینیم که به این شکل میان و میگن که کودکان کار در این وضعیت دارن به سر می‌برن، من فکر می‌کنم که یه جوری دارن سلب مسئولیت می‌کنن که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار بکنن. منتها یک سری در حقیقت باندهایی هستن و یک سری افراد سودجویی هستن که این کارو دارن میکنن. خب این خبر به شدت احساسات من رو هم جریحه دار کرده و من قبلا هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن و توی این مسئله شکی نیستش که باید حتما پیگیری بشه. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه رو میبینیم که از طرف نهادهای رسمی روش تمرکز میشه و بخش‌های دیگر رو میبینیم که به فکرش نیستن، کتمان میکنن، نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشون از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شد. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان 4 سال پیش نبوده، 5 سال پیش نبوده، 10 سال پیش نبوده، 4 ماه پیش نبوده و فقط توی این 2-3 ماه اخیر به وجود اومده؟
آقای فراهانی میگوید کودکان در محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند.
خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. من از نزدیک می‌بینم که افرادی بودن که در ازای تامین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این رو مطالبه می‌کردن که اون پدر و مادر بچه‌ش رو به اینها برای چند ساعت اجاره بده تا این بچه مواد مخدر جا بجا. یا مثلا دیدم که برای تکدیگن یا برای دست فروشی کردن افرادی کودکان رو اجاره می‌کنن. منتها موارد خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود از همین. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان‌یافته‌ای باشه که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده بشن یا خرید و فروش بشن.
اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره بدهند؟ صحبت از حتی چند صد هم نیست.
یکی دو موردش مربوط بود به این که فقط پدر یا مادر مواد مخدر دریافت میکردن. دو سه مورد هم بود که بچه ها میومدن و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگتر تو خیابون راه میرفتن و گدایی میکردن و آخر شب یه هزینه به والدینمون بچه ها پرداخت میشد که هولوش مثلا 20,000 تومان 25,000 تومان بود.
آقای فراهانی از راه حل ها میگوید از ریشه ها.
نیاز به این هستش که یک سری حمایت های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، افراد ممکنه که برای ادامه حیات فردی خودشون حتی حاضر بشن که کودکانشون رو هم اجاره بدن. فکر میکنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه تا اینکه صرفا برخورد پلیسی یا امنیتی بشه. آره مثلا این امکان وجود داره که فردا روزی توی یک محله تهران که چنین اتفاقی داره میفته نیروهای نظامی و پلیس هجوم ببرن و یه سری افراد رو دستگیر بکنن. تجربه این هم بوده، خاک سفید جایی بوده که ویران شده، یک بخشیش محله عتابک جایی بوده که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله رو حل کرده؟ اگر به همون محله ها مراجعه بکنیم میبینیم که تو همون محله دوباره آسیب های اجتماعی شکل گرفتن.
از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دست فروش و بلور فروش و کارگر را میبینید که بازیچه‌شان سرنگ های مصرف شده آلوده گوشه و کنار خیابان و کوچه هاست. کودکانی که میفروشند و گاه هم فروخته میشوند. سپاسگزارم که در این غروب جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیمه خضر هدایی هستم. با شما خداحافظی می کنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.